پارسی گویان.
ما باید با هم بمانیم، ما باید با هم بمیریم. زندگی دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو. آدم هست هم نفسی بیزار بی تو. زندگی
به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. شنوندگان و همراهان ارجمند پارسی گویان سلام. مفتخر این که با برنامه دیگر از پارسی گویان در خدمت شما پارسی دوستان و پارسی گویان ارجمند. ای زبان فارسی نامت بلند، در جهان هموار مانی بی گزند.
بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم.
سید تکتم حسینی از شاعران اهل افغانستان هستند که ساکن ایران هستند.
سلام میکنم به شما. با عنوان زبان ادب شناخته
شده نظامی 12 بار واژه پارسی رو به کار برده بود در آثار خودش که 9 بار از اون به جای ایران به کار برده بود.
یعنی در لابلای برگ‌های زرین شاهنامه در ادامه داستان فریدون به جای رسیدیم.
جناب مظفری، شما شاعر، نویسنده و منتقد ادبی اهل افغانستان هستید و نامتون برای همه پارسی زبانان.
من 4 مجموعه شعر منتشر کردم به نام سوغنامه بلخ، مقام چگونه میمیرد و یکی دو مجموعه دیگه هست.
کرانه ها کرانه با زبان فارسی، حرف های عاشقانه با زبان فارسی. می خروشد واژه ها چون رود در رگ های من، لای لای مادرانه با زبان فارسی. می نویسم نامه هایم را به نسلیق عشق، نامه های دلبرانه با زبان فارسی.
شادکام و لبریز شوقیم از همراهی شما خوبان. عنصر المعالی کیکاووس ابن اسکندر برای ما پارسی زبانان جهان یادگاری ارزشمند به نام قابوسنامه بر جای گذاشته. یکی از خوبی‌های قابوسنامه که آن را دلنشین‌تر ساخته، لحن مشفقانه، پدرانه و به دور از افراط و تفریط نویسنده است. او که تلخی پند را با شیرینی و خلوص لحن و بیان خیش جبران کرده و توانسته اندرزهایش را در عمق جان مردم پاک سرشت و بهرمند از خرد خوش بنشاند. دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر ادبیات فارسی، از این یادگار کهن سخن میگه.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایران، به ویژه همراهان صمیمی برنامه پارسی گویان، در ادامه معرفی و گفتگو درباره آثار فاخر زبان فارسی، در این نوبت به سراغ کتاب گرانسنگ دیگری از مجموعه آثار این زبان کهن میریم و شما رو همراه میکنم با گفتاری در بیان عظمت و ویژگی های کتاب قابوسنامه. قابوسنامه اثر کیکاووس ابن اسکندر ابن قابوس ابن وشمگیر یا وشمگیر ابن زیار، مشهور به عنصر المعالی. عنصر المعالی و یا مؤلف کتاب قابوسنامه از شاهزادگان زیاریه و آل زیار خاندانی بودند که در قرنهای چهارم و پنجم، یعنی در حدود سال 316 تا 434 هجری، در نواحی مختلفی از ایران فرمانروایی داشتند. قلمرو فرمانروایی آل زیار در حدود گرگان و طبرستان و گیلان و دیلمستان تا حدود ری بوده، یعنی تا حدود تهرانی که اکنون و در گذشته به اسم ری میشناختیم. آل زیار گرچه در ظاهر احکام حکومتی خودشون را از خلفای عباسی می گرفتند، اما به واقع و در باطن با سلطه اعراب مبارزه می کردند، به ویژه با سلطه خلفای عباسی. پس از اون که سلجوقیان به قدرت رسیدند، البته محدوده قلمرو فرمانروایی آل زیار تقلیل پیدا کرد و در حد حاکمان محلی ما دیگه از اون پس اونها رو میشناسیم. کتاب قابوسنامه به وسیله یکی از شاهزادگان و عمرای همین آل زیار در حدود سال 475 قمری نوشته شده و البته در بعضی از منابع تاریخ تألیف اون رو 457 تا 462 هجری هم گفتند. از قابوسنامه با توجه به محتوایی که در متن این کتاب هست، با نامهای دیگری هم به اصطلاح معرفی شده و اسم برده شده، چون نصیحتنامه، موعظتنامه، کاووسنامه و پندنامه، و می دونیم که کاووس همون قابوس هست. کیکاووس یا همون عنصر المعالی در بین خاندان آل زیار فردی شناخته شده، سرشناس و مشهور بوده و از نظر علمی و احاطه بر ادبیات فارسی و ادبیات عرب دارای جایگاه و نام و مقام بوده. ناگفته نمونه که طبریان و دیلمیان و گیلک ها در همون زمان ها اغلب زبان های بومی و قومی خودشون رو هم داشتند و آثاری هم به زبان های اونها به جا مونده، اما علمای برجسته اونها و دانشمندان و نویسندگان و سخنوران برجسته اونها به جهت ارزش‌های فرهنگی زبان فارسی و فراگیری زبان فارسی در بین اقوام ایرانی و محدوده ایران فرهنگی، آثار فاخری که خلق کردن و نوشتن بیشتر به زبان فارسی بوده و راز ماندگاری کتاب قابوسنامه رو هم باید در همین جستجو کرد. نثر کتاب قابوسنامه از نمونه‌های های برجسته نثر ساده و یا اصطلاحا نثر مرسل زبان فارسی است. قریب 1000 سال این کتاب در زمره آثار نثر ادبی و فاخر زبان فارسی به شمار میاد. عنصر المعالی در نگارش و تألیف کتاب نشون میده که تسلطی نیکو بر زبان فارسی به ویژه بر نثر زبان فارسی داره و گرچه ذوق شعری هم داشته و در برخی از فرازها از اشعار خودش در میانه های نثر هم بهره برده، اما شعر عنصر المعالی در واقع شعری متوسط هست و به هیچ وجه به پایه نثر اون نمیرسه. کتاب قابوسنامه رو باید کتاب اخلاق و تعلیم و تربیت و سیاست بدونیم. عنصر المعالی ساختار کتاب رو خطاب به فرزند خودش گیلانشاه تنظیم و تألیف کرده و از زبان پدری دلسوز و شیفته و عاشق فرزند که به آینده او امید بسیار داره و خودش رو در قبال آینده او مسئول میدونه نوشته و گویی که خواسته آنچه از روزگار آموخته و آنچه گمان کرده که در آینده به کار زندگی فرزندش گیلانشاه میاد برای او با زبانی فاخر و گویا به یادگار بگذاره. قابوسنامه کتابیه که از قرن 5 تا کنون مورد توجه علاقمندان و پارسیگویان تمام قلمرو فرهنگی ایران و حوزه ایران فرهنگی قرار گرفته. در دوره‌های پس از نگارش اون متن‌ها و داستان‌های اون مورد توجه بوده و بسیاری از سخنوران در متون مختلف از اون استفاده کردند، از درس‌های مکتب‌خانه‌ها گرفته و در حوزه‌های دینی قدیم و چه در نظام آموزشی جدید در مدارس و دانشگاه‌ها متن‌ها و نوشته‌هایی از قابوسنامه همواره درد شده و مورد توجه و اقبال بوده. در گذشته هم شاعران بزرگی مثل سنایی غزنوی در حدیقه سنایی که در سال 525 قمری تألیف شده حکایتی رو عیناً از قابوسنامه نقل میکنه، و یا محمد اوفی در جوامع الحکایات و یا نظامی گنجوی در خسرو شیرین از قابوسنامه نقل قولهایی کردند. در هر حال قابوسنامه رو باید در ردیف آثار برجسته دنیای ادبیات تعلیمی و آثار بزرگ دنیا به حساب بیاریم و به واقع این کتاب برابری میکنه با حکایتنامه ها و اندرزنامه ها و حتی در برخی جاها به سبب شیوه نگارش اون با برخی رمان های درجه اول زبان‌های دنیا و فرهنگ‌های دنیا برابری می‌کنه. قابوسنامه از یک مقدمه و 44 باب تنظیم شده و در مقدمه کتاب که به قلم خود مؤلف هست، یعنی عنصر المعالی، در بیان علت نگارش و هدف او از این که تجربیاتش رو و آموخته‌هاش رو برای فرزندش گیلانشاه بیان می‌کنه که فراز پایانی این برنامه رو به بخشی از مقدمه قابوسنامه عنصر المعالی اختصاص میدم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد چنین گوید جمع کننده این کتاب امیر عنصر المعالی کیکاووس ابن اسکندر ابن قابوس ابن وشمگیر ابن زیار با فرزند خیش گیلانشاه. بدان ای پسر که من پیر شدم و پیری و ضعیفی بر من چیره شد و منشور عزل زندگانی از موی خیش بر روی خیش کتابتی می‌بینم که آن کتابت را دست چاره‌جویی از من کشف نتوان کرد. پس ای پسر، چون من نام خیش در دایره گذشتگان دیدم، مصلحت که پیش از آن که نامه عزل به من رسد، نامه ای اندر نکوهش روزگار و سازش کار، پیش از بهره از نیک نامی یاد کنم و تو را از آن بهرمند کنم، بر موجب مهر پدری، تا پیش از آن که دست زمانه تو را نرم کند، خود به چشم عقل اندر سخن من نگری و فزونی یابی و نیک نامی هر دو جهان حاصل کنی، و مبادا که دل تو از کاربندی این کتاب باز ماند. آنگاه از من آنچه شرط مهر پدری است آمده باشد. اگر تو از گفتار من بهره نیک نجویی، چون بندگان دیگر باشند به شنودن و کار بستن، نیک به غنیمت دارند، و اگر چه سرشت روزگار بران جمله آمد که هیچ فرزند پند پدر خیش را کار نبندد، که آتشی که در باطن جوانان است که از روی غفلت پنداشت خیش ایشان را بران دارد که دانش خیش برتر از دانش پیران دانند. اگرچه مرا این معلوم بود، مهر و شفقت پدری مرا یله نکرد که خاموش باشم. پس آنچه از موجب طبع خیش یافتم، در هر بابی سخنی چند جمع کردم و آنچه شایسته و مختصرتر بود اندر این نامه نوشتم. اگر از تو کار بستن خیزد، خود پسند آمد، و الا آنچه شرط پدری بود کرده باشم، که گفتند بر گوینده بیش از گفتار نیست، چون شنونده خریدار نیست، جای آزار نیست. بدرود تا برنامه دیگر و نوبتی دیگر.
در این گزارش قصد دارم در خصوص اهمیت زبان فارسی با شما صحبت بکنم. حضرت علی چقدر سعی میکنید در زندگی روزمره از واژه‌های بیگانه در مکالمات خودتون استفاده نکنید؟
ولی اینه که بگم اصلا استفاده نمیکنم که دروغ گفتم، به خاطر اینکه بعضی چیزا تو جامعه ترویج پیدا میکنه و این ناخودآگاه به ما منتقل میشه. ولی اینکه شما اشاره میکنید که قاعدتا خب باسه این شکلی باشه، ما زبان مادری است و زبان فارسی زبانی است که سابقه طولانی دارد و ما قاعدتا باسه این شکلی انجام بدیم دیگه، یعنی زود گفتگوهامون تو برخوردامون تو صحبت ها باید از واژه فارسی است. ولی خب متاسفانه در سطح جامعه شما نگاه میکنید ببینید بعضی کلمات مثلا چه میدونم اوکی، چیزی که خیلی راحت میون بر میزنیم و در واقع با این کلمه میتونیم مثلا تایید یه چیزی رو اعلام کنیم. من با این کاملا مخالف هستم. ولی الان میبینم در سطح جامعه برمیگردم مثلا بعضی چیزا که اصلا مربوط به ما نمیشه و به نظر من نیازی نیست دستکاری تو اون چیزا هم بکنیم. مثلا برای کلمه پیتزا، پیتزا کلمه ما نیست. قاعدتا اگر میخوایم مشخصه یه چیزی مثلا شما الان برید یه جایی بگید اون استاندارد خود شده، همین جوری که ما داریم برای فرهنگ خودمون ارزش قائل میشیم و میگیم که حتما باید از واژگان فارسی در کشوری مثل ایران مثلا استفاده کنیم، تو بعضی چیزا هم بایستی رعایت این موضوع رو بکنیم و دستکاری تو فرهنگ دیگه یا اینکه مثلا زبان دیگه ای نداشته باشیم. در نتیجه هر کشور برای خودش زبانی رو داره و به نظر من ارزش داره و قاعدتاً هم بایستی از همون استفاده بشه. ترجیحاً اگر وارد در واقع چه میدونم کلمات خارجی، حالا هر کشوری، حالا خارجی که میگم منظور این که خارج از سیستم مثلا زبان فارسی باشه و اینها، اینو من فکر میکنم که نبایستی وارد فرهنگ و زبان خودمون بکنیم.
سپاسگزارم.
قربان شما.
توی محیط کار و در منزل واقعا چقدر سعی کردید که از واژه‌های بیگانه در مکالمات خودتون استفاده نکنید؟
همونطور که در واقع دوستان و حضرت عالی مستحضرید، کار ما اداری است و پیرو و مکاتبات فراوانی رو داریم. تمام تلاش و هم‌وغم ما بر حفظ زبان مادری توی این مکاتبات هست و سعی میکنیم مکاتبات رو به نوعی در واقع قلم بزنیم که تا جایی که میشود واژه های بیگانه جایگزین واژه های فارسی نشه که زبان مادری است و افتخار ماست و افتخار میکنیم به این.
فکر میکنید چرا بعضیا تمایل دارن که از واژه های بیگانه استفاده بکنن؟ به چی میخوان برسن به نظرش مجرم خلخانی؟
به نظر من میرسه، البته اون چیزی رو که میگم خدمت عزیزان نظر شخصی بنده است، به نظرم میرسه که این به نوعی میشه بی‌هویتی. هویت ما ریشه در این خاک، در این زبان و در این جامعه هستش که داریم زندگی میکنیم. به نظر من میرسه که این یه نوع بی‌هویتی است که در واقع داره به اینجا ختم میشه.
جناب آقای خلخالی، با توجه به توضیحاتی که حضرت عالی فرمودید، میخوام بپرسم که راه‌های حفظ و همینطور پاسداشت زبان فارسی در چی هستش واقعا؟
من فکر میکنم که تلاش ما در واقع باید به این باشه که وقتی از یک جامعه منبعث شدیم و از یک سرزمین، تک به تک در واقع عزیزانی که توی این جامعه و این سرزمین زندگی میکنن وظیفه ذاتی دارن اون چیزی رو که گذشتگان ما به ارث به ما رسوندن رو در حفظ و در واقع حراست و بالندگی اون حتی کوشش بکنن و تلاش بکنن.
تشکر میکنم، براتون آرزوی سلامتی دارم.
همچنین برای شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
زبان فارسی این در دریای دری، این تو میراز نیاکان، این زبان مادری، در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما، از تو بر پارایت دانایی و دانشوری، در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما از تو بر پارایت دانایی و دانشوری. تو میراث نیاکان ای زبان مادری، یا
حکیم نظامی شاعر و داستانسرای پارسیگوی سده ششم هجری است. او به عنوان صاحب سبک و پیشوای داستانسرایی در ادبیات پارسی شناخته شده است. نظامی در زمره گویندگان توانای شعر پارسی است که نه تنها دارای روش و سبکی جداگانه است، بلکه تأثیر شیوه او بر شعر پارسی نیز در شاعران پس از او آشکارا پیداست. در این قسمت دعوت میکنیم شعری از این شاعر بشنوید. مرا چون هاتف دل دید دمساز، برآورد از رواق همت آواز، که بشتاب ای نظامی زود دیر است، فلک بد عهد و عالم زود سیر است. بهاری نو برآر از چشمه نوش، سخن را دست بافی تازه در پوش، در این منزل به همت ساز بردار، در این پرده به وقت آواز بردار، کمین سازند اگر بی وقت رانی، سراندازند اگر بی وقت خانی، زبان بکشای چون گل روزکی چند، که از این کردند سوسن را زبان بند، سخن پولاد کن چون سکه زر، بدین سکه درم